أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه خورده ببر عقب‌تر باید. اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب عرض کردیم قبل از ورود به بحث از مفاهیمی که باید حالا یا صغرویان یا کبرویان در مورد اونها بحث بشه، مقدماتی رو خوب متعرض بشیم. مقدمه اول درباره تعریف مفهوم بود که دیروز گذشت. مقدمه دوم این است که آیا مفهوم از صفات مدلول است یا از صفات دلالت؟ محقق خراسانی معتقد است مفهوم را اگر وصف برای مدلول بدانیم این بهتر است، و چنانچه کسی اون را وصف برای دلالت بداند این وصف به حال متعلق موصوفه و لذا مجاز و به نوعی مسامحه محسوب می شود، چون این مربوط به خود موصوف نیست، بلکه وصفی است که حال متعلق موصوفه. خب حالا میخوام ببینیم آیا این سخن مرحوم آقای آخوند درسته یا نه. و البته این بحث هرچند ثمره عملی برش مترتب نمیشه، لکن از نظر علمی مفید فائده است. برای اینکه این مسئله بیشتر روشن بشه لازمه اشاره‌ای به اختلافی که بین قدما و متأخرین در باره نحوه دلالت مفهوم مخصوصاً جمله شرطیه وجود داره بکنیم. اونهایی که قائل به وجود مفهومند بین اونها اختلاف است که مفهوم چگونه استفاده میشه. حالا کسانی که قائل به وجود مفهوم نیستند خب بحثی نداره، اما قائلین به مفهوم در کیفیت استفاده مفهوم اختلاف دارند. حالا این رو ما در مورد جمله شرطیه که شاید مهمترین مفاهیم است عرض می کنیم. قدما می گن علت این که ما از یه جمله ای که در اون شرطی ذکر شده مفهوم استفاده می کنیم این است که وقتی کسی مثل مولا در مقام امر و انشاء حکم شرطی را در کنار حکم خودش ذکر میکنه، عقل از اون استفاده میکنه که این شرط مدخلیت در حکم داره، عقل بین این شرط و حکم معلق بر اون ارتباط میبیند و نتیجه میگیره که این شرط در ثبوت حکم مدخلیت داره. وقتی گفته میشود انجا اک زیدون فاکرمه، در حالی که گوینده مختار عاقل و متوجه، معلوم میشه برای مجیء زید مدخلیتی در ثبوت حکم و وجوب اکرام او قائل بوده، چون میتوانست این متکلم عاقل مختار متوجه اکرام زید را واجب بکنه و اون را معلق بر مجیء او نکنه. لذا عقل وقتی این جمله و این کلام را از گوینده عاقل مختار متوجه می شنود، میگه حتما حکم معلق بر این شرطه و اگر این شرط دخالتی در حکم نداشت، چرا اساسا این گوینده اون رو ذکر کرده؟ لذا میگن از این نتیجه میگیریم که اگر زید نیاید اکرام او واجب نیست. ان لم یجئ کزیدون فلا یجب اکرامه. این نظر قدماست در باب کیفیت استفاده مفهوم. متأخرین قائلند مفهوم از راه علیت منحصره استفاده می شود. حالا قائلین به مفهوم در بین متأخرین هم در نحوه استفاده علیت منحصره اختلاف دارند. بعضی از اونها معتقدند اداه شرط دلالت بر علیت منحصره میکنه، یعنی اساسا وضع اداه شرط برای همین معناست. اداه شرط وضع شدن برای دلالت بر علیت منحصره. بعضی معتقدند علیت منحصره از راه اطلاق اداه شرط استفاده میشه. بعضی میگن علیت منحصره از راه اطلاق جمله شرط استفاده میشه. حالا این مباحث در آینده مطرح خواهد شد، اما اونچه الان مورد نظر است این است که متأخرین معتقدند استفاده مفهوم از این راه، نه حکم عقل. حالا این میتونه از راه وضع باشه، میتونه از راه اطلاق باشه و نظائر اونها. خب حالا میخوایم ببینیم بر مبنای قدما و بر مبنای متأخرین مفهوم وصف مدلول است یا وصف دلالت. اما بنابر مبنای قدما مفهوم اساسا نه وصف مفهومه، نه وصف مدلوله، نه وصف دلالت، برای اینکه به نظر اونها مفهوم اساسا یه حکم عقلی است. یعنی عقل در مواجهه با قضیه شرطیه میگه چون گوینده شخص عاقل مختار متوجه است و در عین حال حکم را معلق بر یه شرطی کرده، این حاکی از آن است که این شرط در ثبوت حکم دخالت داره، به نحوی که اگر این شرط نباشه حکم هم ثابت نیست. لذا استفاده مفهوم بر اساس حکم عقل، و اگر پای عقل به میان آمد این دیگه هیچ ارتباطی با دلالت و مدلول پیدا نمیکنه. لذا بر مبنای متقدمین که به کلی این مسئله بلا وجه و بلا موضوعه، اما بناءً علی مسلک المتأخرین که خود مرحوم آقای آخوند هم جزء اینهاست، خب اگر ما گفتیم مفهوم از طریق علیت منحصره استفاده میشه به این معنا که چون واضع ادات شرط را برای این معنا یعنی علیت منحصره وضع کرده، اونگاه باید بگیم مفهوم یک وصفی است برای مدلول. دقت بکنید، منتها ما یه جمله منطقیه داریم که این مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی هم داره. حالا اگر فرض کنیم ما گفتیم مفهوم عبارت است از همون مدلول التزامی جمله منطقیه، خب قهرن وقتی ما مفهوم رو این چنین معنا می کنیم باید بگیم این یک وصف برای مدلول، چون داریم میگیم مفهوم عبارت است از مدلول التزامی قضیه منطقیه. این به وضوح این مطلب را اثبات میکنه و روشن میکنه که این وصف برای مدلول التزامی است. خب اگر ما گفتیم وصف برای مدلول التزامیه، قهرن میتونیم بگیم وصف برای دلالت هم هست. جایی که بشه مدلول را وصف برای مفهوم را وصف برای مدلول قرار داد، از یه جهت دیگری میتونیم اون رو وصف برای دلالت هم قرار بدیم. دقت بکنید، ما داریم میگیم قضیه منطقیه یعنی اونی که دلالت مطابقه و تضمن داره، مفهومم اونیست که مثلا از راه دلالت التزامی استفاده میشه. خب در دلالت مطابقی ما یه دال داریم، یه مدلول داریم و یه دلالت. دال همون الفاظن که معنای خودشون رو میرسانند، مدلول خود اون معناست که از این الفاظ استفاده میشه، دلالت هم یعنی همون نقشی که الفاظ برای راهنمایی به سوی معانی دارن. اگر مثلا ما در مورد یه لفظی فارغ از این بحث مفهوم گفتیم این لفظ به دلالت مطابقی بر این معنا دلالت میکنه، لفظ انسان به دلالت مطابقی دلالت میکند بر حیوان ناطق، خب اینجا دلالت مطابقی است. میتونیم بگیم دلالت انسان بر حیوان ناطق دلالت مطابقی است. در عین حال میتونیم بگیم حیوان ناطق مدلول مطابقی یا معنای مطابقی انسانه، و در عین حال میتونیم بگیم انسان دالون به دلالت المطابقیه علال حیوان ناطق. بسته به اینه ما از کدام منظر به این لفظ و معنا نگاه بکنیم. در دلالت تضمن و التزام هم همینطوره. عرض کردم حالا این رو ما اصلا فارغ از بحث مفهوم داریم بررسی میکنیم، بعد اون وقت بیایم در بحث مفهوم تطبیق بکنیم. مثلا گفته میشود اربعه عدد چهار به دلالت التزامی دلالت بر زوجیت میکنه. پس اینجا میتونیم بگیم زوجیت مدلول التزامی عدد چهار است، و میتونیم بگیم اربعه و عدد چهار به دلالت التزامی دلالت بر زوجیت میکنه. اگر نظر به اون نحوه راهنمایی باشه، خب میگیم این عدد چهاره که ما رو داره دلالت میکنه. اگر بخوایم به زوجیت نگاه کنیم میگیم این مدلول آن است. خود عدد چهار هم میشه دال. پس چه در دلالت مطابقی، چه در تضمنی، چه در التزامی، به طور کلی ما می توانیم تارتن از ناحیه خود دلالت اون رو متصف کنیم به مطابقی بودن، اخرى خود دال را به مطابقی بودن متصف کنیم، و ثالثتاً مدلول را به مطابقی بودن متصف کنیم. همچنان که در تضمن و التزام اینطوریه، یه وقت میگیم این دالون به دلالت الالتزامی، این دال بر معنای التزامی است. یه وقت میگیم این دلالت اساساً دلالت التزامی است، یه وقت میگیم خود مدلول التزامی. یعنی التزامی بودن، تضمنی بودن، مطابقی بودن میتواند موصوفش هم دال باشه، هم مدلول باشه، هم دلالت. خب حالا این رو بیاریم در مفهوم پیاده کنیم. ببینید در مفهوم اگر ما گفتیم مفهوم عبارت است از مدلول التزامی قضیه، یعنی ما مثلا معتقد بشیم قضیه شرطیه دلالت می کند بر علیت انحصاری شرط برای ثبوت حکم، یعنی تنها و تنها در فرض این شرط حکم ثابت میشه، حکم معلق بر شرط شده. حالا این علیت منحصره رو چه از راه وضع استفاده کنیم چه از راه اطلاق اونش فرق نمی کنه. مهم این است که وقتی گفته می شود انجا اک زیدون فاکرمه، خب این حالا یک مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش ان لم یجئ کزیدون فلا یجب اکرامه. خب ان لم یجئ کزیدون فلا یجب اکرامه که به عنوان مفهوم شناخته میشه و معناش همون مدلول التزامی اون قضیه منطقیه است، آیا این نمیتونه وصف برای دال باشه؟ نمیتونه وصف برای مدلول باشه؟ نمیتونه وصف برای دلالت باشه؟ تارتن میگیم جمله ان جاء زید فاکرمه به دلالت الالتزامیه تدل علی المفهوم. خب این میشه وصف برای دلالت. یه وقتم میگیم ان لم یجئ کزید فلا یجب اکرامه مدلول التزامی منطوقه، یعنی این مفهوم اون منطوقه. خب اگر این را مفهوم اون قضیه دانستیم، معناش اینه که مفهوم میتواند وصف برای مدلول واقع بشه. چنانچه میتواند وصف برای خود دال باشه. ما میگیم اون جمله دالون علی المفهوم. ببینید اگر ما اومدیم گفتیم در مدلول فارغ از مفهوم، در هر کلمه‌ای در هر لفظی که یه معنای مطابقی تضمنی و التزامی دارد، فارغ از جمله و قضیه، در مفردات خود مطابقی بودن، التزامی بودن، تضمنی بودن، این میتواند وصف برای دال، وصف برای دلالت، وصف برای مدلول باشه. در باره مفهوم هم میتوانیم این رو بگیم، چون مفهوم طبق بعضی تعاریف همون مدلول التزامی است. لذا اگر مدلول التزامی در مفردات این قابلیت رو داشته باشه مثل مدلول تضمنی و التزامی، در مورد مفهوم هم میتوانیم بگیم. البته روشنه این فقط بنابر این که ما مفهوم را حالا معنای مدلول التزامی براش قائل باشیم شاید خیلی واضح باشه و پذیرفتنی باشه، ولی اجمالا این که مرحوم آقای آخوند میفرماید مفهوم وصف برای مدلوله، نه وصف برای دلالت. و اگر کسی بگه این وصف برای دلالته، وصف به حال متعلق موصوفه و در واقع مبتنی بر مسامحه و تجوزه، این حرف درست نیست. ما عرضمون اینه که نه، این ادعای یا این سخن مرحوم آقای آخوند تمام نیست. میتواند لفظی همانطوری که میتواند یک لفظ مفرد که دارای اقسام سگانه دلالته و این دلالاتش به اعتبارات مختلف متصف بشود به اوصافی، بگیم دلالت مطابقی داریم، دلالت تزمعی داریم، دلالت التزامی، و کذالک در مورد مدلول و کذالک در مورد دال. در با مفهوم هم میتوانیم چنین سخنی را مطرح کنیم. لذا این فرمایش مرحوم آقای آخوند شاید، یعنی شاید که نه، به نظر میرسه محل اشکال. البته این بحث، عرض کردم همونطوری گفتم، خیلی یعنی اصلا ثمره عملی نداره، بیشتر یه فایده علمی است. اما مقدمه سوم اینه که آیا نزاع در باب مفهوم صغروی است یا کبروی؟ ما قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم، اصلا خود این پرسش رو باید تفسیر کنیم. معنای صغروی بودن یا کبروی بودن نزاع چیه؟ در باب مفهوم خب ما بحث داریم. خب این بحث و اختلافی که بین بزرگان وجود داره، ادعی مفهوم را میپذیرند، ادعی اون را منکر میشوند، این نزاع در چیه؟ اصلا معنای نزاع صغروی اینجا چیه؟ معنای نزاع کبروی چیه؟ این معلوم بشه تا بریم به سراغ پاسخش که در آینده معلوم خواهد شد. ببینید، به طور کلی در مباحث مربوط به علم اصول و مسائلی که در علم اصول مطرح میشه، نزاع کبروی است. منظور از نزاع کبروی چیه؟ یعنی بحث میکنیم مثلا از این که آیا خبر متواتر حجت یا نه، قطع حجت یا نه، اجماع حجت یا نه، خبر واحد حجیت داره یا نداره. یعنی ما در علم اصول بحث میکنیم از حجیت این امور. بحث اصلی و مقصد اصلی در علم اصول اینه، حجیت این امور رو مورد بحث قرار می دهیم. حالا در مورد مفهوم یه مقداری مسئله متفاوته. مثلا در جمله شرطیه ما میگیم انجا اک زیدون فا اکرمه، میگیم خب مفهومش اینه ان لم یجئ ک زیدون فلا یجب اکرامه. نزاع صغروی اینجا به این معناست که آیا این قضیه شرطیه منطوقیه اصولاً مفهومی دارد یا ندارد؟ بحث در اصل وجود مفهومه. دقت میکنی؟ این که آیا اساساً جمله ای با این ترتیب که اِلَّمْ يَجِئْكَ زَيْدٌ فَلَا يَجِبْ اِكْرَامُ، آیا از اون قضیه استفاده میشه یا نه؟ به عبارت دیگه ما در این قضایا یک قضیه داریم یا دو قضیه؟ یه قضیه یعنی فقط همین منطق، دو قضیه یعنی این که علاوه بر منطق یه قضیه هم داریم به نام مفهوم. عرض به حضور شما نزاع کبروی در واقع معناش این است که آیا این قضیه دوم حجت است یا حجت نیست؟ ببینید اگه ما بحث میکنیم از حجیت خبر واحد، معناش اینه که اصل وجود خبر واحد دیگه محل بحث نیست. ما فقط میخوایم ببینیم خبر واحد حجیت داره یا نداره. این میشه نزاع کبروی. اینجا هم اگر بحث کنیم آیا این مفهوم حجیت دارد یا ندارد، این میشه نزاع کبروی. اما اگر در اصل وجود مفهوم بحث بکنیم، این میشه نزاع صغروی. اصلا چنین قضیه‌ای در کنار اون قضیه منطقیه هست یا نیست؟ از اصل وجودش بحث میشه. دقت میکنی؟ پس این که سوال شد نزاع در باب مفهوم نزاع کبروی است یا صغروی، منظور اینه آیا نزاع در اصل وجود مفهومه یا در حجیت مفهوم. وقتی میگیم نزاع صغروی است، معناش اینه که در اصل وجود مفهوم نزاعه. یه عده‌ای میگن مفهوم هست، یه عده‌ای میگن اصلا مفهوم نیست، چنین قضیه‌ای وجود نداره. وقتی میگیم نزاع کبروی است، معناش اینه که چنین قضیه‌ای وجود داره، منتها اختلاف و بحث در حجیت و اعتبارشه. آیا میشه چنین قضیه‌ای را معتبر دانست یا نه؟ پس در درجه اول باید این معنا روشن بشه که منظور از نزاع صغروی و کبروی چیه. این معلوم شد. این که ما بحث میکنیم نزاع در باب مفاهیم نزاع صغروی است یا کبروی، در یه جمله اینه که آیا نزاع در باب مفاهیم نزاع در اصل وجود مفهومه یا نزاع در حجیت و اعتبار مفهوم. حالا اگر بخوام به این سوال پاسخ بدیم، خب قهرن باید این رو بنابر مبنای متأخرین و بنابر مبنای متقدمین بررسی بکنیم. طبق مبنای قدما که مفهوم از راه عقل استفاده می شود و کاری به وضع اداة شرط و اطلاق جمله شرطیه و علیت منحصره نداره، خب اونجا نزاع صغرویه. دقت بکنید، وقتی قدما قائلند عقل در مواجهه با قضیه انجاک زیدون فاکرمه، با توجه به اینکه گوینده عاقل مختار ملتفت است، در میابد که از نظر این گوینده حکم معلق بر این شرطه، لذا اگر شرط نباشد به نظر عقل حکم ثابت نیست. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن چنین قضیه ای وجود دارد، وقت از قدما اونایی که معتقدن به مفهوم، منظورشون اینه که این قضیه وجود داره و عقل چنین قضیه ای رو استفاده میکنه، ولی منکرین منظورشون اینه که چنین قضیه ای وجود نداره، عقل چنین حکمی رو استفاده نمیکنه. پس بنابر مبنای قدما نزاع، نزاع صغروی است. یعنی در اصل وجود مفهوم بحثه، منکرین این مفهوم را انکار میکنن، به این معنا میگن، به این معنا که میگن عقل چنین استفاده ای و چنین حکمی نداره. قائلین به مفهوم معتقدن چنین قضیه ای وجود داره و عقل این قضیه رو استفاده میکنه. پس نزاع، عرض به حضور شما، میشه صغروی. این رو مبنای قدما. حالا این که قدما چگونه، یعنی منکرینشون، منکرین در بین قدما چگونه ادعا میکنن که از این جمله چنین حکمی را عقل استفاده نمی کنه، اینها رو در جای خودش ما فعلا وارد اون نمیخوایم بشیم که استدلال منکرین رو و ادله منکرین رو بیان کنیم یا ادله قائلین رو، اون در جای خودش ان شاء الله در جمله شرطیه در مفهوم شرط بحث میشه. اما اصل نزاع اونها در وجود یا عدم وجود مفهومه، و گفتیم نزاع در وجود یا عدم وجود مفهوم میشه یه نزاع صغروی. اما بنابر مبنای متأخرین چگونه است؟ بنابر مبنای متأخرین هم مسئله همینه، چون بنابر مبنای متأخرین بحث مفهوم بحث از دلالت ادات شرط یا اطلاق جمله شرطیه یا وضع ادات شرط بر معنای علیت منحصر است و مفهوم را مدلول اون میدانند، مدلول التزامی اون میدانند. خب اگر کسی قائل به مفهوم شد، در واقع داره ادعا میکنه چنین مدلول التزامی وجود دارد. اونایی که میگن ادات شرط برای دلالت بر علیت منحصر وضع شده، منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که خب این قضیه ثابته که اگر شرط نباشد حکمی هم وجود نداره. پس میگن چنین قضیه ای به عنوان مدلول التزامی جمله شرطیه وجود دارد. منکرین هم معتقدند اساساً ادات شرط وزن نشدن برای دلالت بر علیت منحصره، یا مثلا اطلاق جمله شرط دلالت بر علیت منحصره نمی کنه. پس باز سخن از وجود یا عدم وجود مفهومه. بحث از حجیت و اعتبار مفهوم نیست. لذا هم بر مبنای قدما هم بر مبنای متأخرین می توانیم بگیم نزاع در باب مفاهیم یه نزاع صغروی است. یعنی در حقیقت نزاع و دعوا در این است که آیا چیزی به نام مفهوم وجود دارد یا ندارد. بحث از حجیت و اعتبار مفهوم نیست. نزاع میتونیم بگیم نزاع یک نزاع صغروی است. اینم عرض به حضور شما مقدمه سوم. این تقریبا سه تا مقدمه است که مرحوم آقای آخوند اینجا فرمودن. حالا بعد از این وارد در بحث خود مفاهیم میشیم. یک تقسیم بندی کلی انشاءالله برای مفاهیم ذکر خواهیم کرد و بعد وارد در مفهوم شرط و امثال اونها. الحمدلله رب العالمین.